قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان بعدیه برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان شنونده سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو با آیات 40 به بعد سوره مدثر آغاز می‌کنیم. عنایت دارید که در آیات 38 به بعد این سوره فرمود کل نفس بما کسبت رهینه، هر فرد فردی از افراد انسان در گرو اندوخته‌های خود است یا در برابر اندوخته‌های خود مسئول است. بنابر اون دو معنایی که برای حرف اضافه با گفتیم و از این عام استثناء کرد اصحاب الیمین رو، الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب الیمین که اینها آزادند از سؤال و پاسخ به اندوخته های خود، چرا که اونها اندوخته هاشون مرضی رضای پروردگار واقع شد و در نتیجه از حساب الهی سرفراز بیرون آمدند. و اینها فی جنات یتساءلون. در برنامه قبل چند نکته رو اشاره کردیم که به طور فشرده تکرار میکنم. یکی این که گفتیم جنات جمع جنت به معنی باغ و جنات معنی باغ هاست و چون از ماده جنه گرفته شده به معنای پوشاندن، جنت اون باقی گفته می شود که سرسبز و پوشیده از دار و درخت و سبز است. و اشاره کردیم که بنابر نظر دو گروه از اهل لغت، یکی اونهایی که معتقدند اصولاً جنت اشاره فقط به باغ ندارد، بلکه جنت یعنی اونجایی که پوشیده از نعمتهای پروردگاره، در نتیجه جنات می شود در نعمتهای پروردگار و در جایی که پوشیده از نعمتهای پروردگار است، اینها از یکدیگر سوال می کنند. منو بر نظر صاحب مقاییس اللغه هم گفتیم جنت رو معنا می کند جایی که پوشیده از رحمت پروردگاره و ایشون این رو می گه که این سوال در واقع پاسخ بده که چرا اگر جنت به معنای باقی دار آخرت و بهشت‌های اخروی است، چرا به برخی از اماکن در عالم دنیا هم جنت گفته شده. مثلا ما در روایات خودمون داریم که میان قبر پیامبر اکرم و منبر ایشون روضه ایست از ریاض جنت، یا اینکه برخی از اماکن مشرفه مثل کربلا، مثل خانه خدا، اینها جنات و باغ‌هایی هستند از باغ‌های الهی. اگر ما جنات رو به معنای مکانی که پوشیده از رحمت هست بگیریم، اون وقت این سوال خود به خود پاسخ داده میشه. یعنی این اماکن آنچنان اماکن مقدسی هستند که این اماکن دائما پوشیده در رحمت خاص پروردگار. البته در میان اهل لغت فقط یک نفر این معنا رو اشاره کرده، و الا عموماً جنت رو به معنای همون باغ پردار و درخت و اون هم خاص باغ‌های بهشت گرفتن. علی حال فی جناتن پس شد در بهشت‌های الهی و یا در نعمت‌های الهی از یکدیگر سوال می‌کنند. گفتیم جار و مجرور فی جنات می‌تواند تعلق داشته باشه به فعل محذوف کائنون یا مستقرون، پس اینها در حالی که مستقرند در بهشت ها اصحاب الیمین از یکدیگر سوال میکنن، یا گفتیم فی جنات میتونه متعلق به یتساءلون باشه، یعنی اینها از یکدیگر سوال میکنند در بهشت ها، سوال اینها در بهشت ها واقع شده است و مؤدای سوال اینها چیست؟ درباره مجرمین. اجازه بدید با هم تلاوت دیگه رو بشنویم تا لغت مجرم رو توضیح بدم خدمتتون. آیه 41 فقط همین کلمه مجرمین رو تکیه می کند و این خود نشانه یک دنیا تأکید بر این لغته که باید روی این لغت خیلی دقیق بشیم، چرا که پروردگار که انهو اینگونه فرمود الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، تمام اصحاب الیمین در بهشت ها از یکدیگر سوال می کنند. بعد در آیه بعد می‌فرماید عن المجرمین، درباره مجرمین، نفرمود عن الفاسقین عن الکافرین. پس این لغت مجرمین یک عنایت خاصی بهش هست که در آیه 41 اولا تنها یک لغت ذکر شد و اون هم روی لغت مجرم تکیه شد. بنابراین لازمه که این لغت رو ما دقت بیشتری در بارش داشته باشیم. ما حاصل اینه که سیاق آیات قبل و بعد هم ما رو به این مسئله هدایت میکنه، چون در آیات 32 تا 34 از یک سو خداوند سه قسم به آیات عمده خود برای ابراز یک معنای مهمی که برای بشر سرنوشت ساز هست خورد، قسم به ما، قسم به لحظات پایانی شب، قسم به لحظات آغازین صبح، و در پاسخ به این سه قسم مهم با دو تأکید بیشتر در آیه 35 فرمود بدانید که انها لعهد الکبر، ای انسانها بدانید که جهنم، بدانید که سقر از بزرگترین آیات و از بزرگترین داهیه‌هایی است که دامنگیر بشر خواهد شد. این آیه آیه معمولی نیست، این آیه است که برای همه انسان‌ها هشدار بزرگی است، هشدار عظیمی است که مثل زنگ آژیر خطر دائما در عالم دنیا به گوش روح‌های مستعد نواخته میشه. اون کسانی که گوش دلشون در زندگی دنیوی حتی مختصر شنوایی هم داشته باشه، امکان نداره که این آژیر بلند و پر سر و صدا رو نشنوه. رضا با عظمت می فرماید انها لعهد الکبر، ای انسانها بدانید که این سقر از بزرگترین هشدارهای ما برای همه بشره. و گفتیم که مثل همه انسانها در جریان زندگی مثل اون کاروانی است که در مسیر طولانی اما پر خطر و پر پیچ و تابی در حرکت هست. طبیعیه که در میان این کاروان اگر ناگهان صدای آژیر خطر اون هم با تمام توان بلند بشه، این نشون میده که یک خطر بزرگ، یک داهیه عظیم و بنیانکن مثل زلزله، صاعقه، یک سیل وحشتناک در پیش روی شماست. خودتون رو آماده کنید. طبعا هر کس گوش شنوایی داشته باشه خودش رو برای مقابله با این بلای بنیانکنی که در پیش رو داره آماده میکنه. انصافا خودتون قضاوت کنید، آیا ما این قضاوت رو نمی کنیم که در زندگی دنیاییمون این همه هزینه برای مقاوم سازی ساختمان ها، این همه هزینه برای واکسیناسیون های متعددی که در برابر انواع بیماری هایی که احتمال ابتلای به اونها حتی در رقم آمار از هزارم درصد هم گاهی اوقات کمتر میشه، ولی چون محتمل خیلی بالاست عموما همگی احتیاط میکنیم برای پیشگیری از خطری که حتی 0.001% ممکنه به اون مبتلا بشیم، ولی چون بزرگه ما از قبل خودمون رو آماده میکنیم. آیا واقعا یک لحظه فکر کردیم کسی هست که در زندگیش منکر مرگ باشه؟ اگر همه ما قطعا دیر یا زود باید از این دنیا بریم، حتی 1% هم احتمال نمیدیم که ممکنه بعد از مرگ عالم دیگه‌ای باشه که صدها و هزاران عقبه و موقف و داهیه‌های سختی در پیش روی ماست که باید خودمون رو از همین الان برای مقابله با اونها آماده کنیم. آیا آیه قرآن و لحظه لحظه زندگی انبیا و اولیا با همه فراز و نشیب‌هاش اینها یک هشداری برای عاقبت اندیشی ما نیست؟ این توضیحات برای این عرض کردم که عزیزان سیاق آیه 32-41 رو به خوبی در نظر بگیرن تا علت تعجب اصحاب الیمین رو در سؤال متعجبانشون درباره علت قرار گرفتن مجرمین در دوزخ معلوم بشه. یعنی این که می‌فرماید یتساءلون و بعد یک مکس کوتاهی می‌شود عن المجرمین، درباره مجرمین، این سراسر تعجب اصحاب الیمین رو درباره قرار گرفتن مجرمین در جهنم بیان میکنه. اجازه بدید با تلاوتی پاسخ به این سوال رو بدیم.
قل نفس بما کسبت رهینة الا اصحاب جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر.
پاسخ این سوال رو ما هم از خود لغت مجرم که توضیح میدیم میتونیم استفاده بکنیم و هم از فضاسازی که آیات شریفه 32-41 در سیاقشون برای ما میکنن، به این ترتیب که در آیه 38 خداوند با تأکید و در این حال قاطعانه میفرماید ای انسانها بدونید که همه شما بدون استثناء در قیامت پایبند اعمال خودتون هستید، کل نفس به ما کسبت رهینه، تا تکلیف کارهاتون و حسابرسی به اعمالتون انجام نشه قدم از قدم نمیتونید بردارید. در این میان تنها اصحاب الیمینند که چون یمین خودشون یعنی امام به حق خودشون رو شناختن با پیروی از او مشمول یمن و خیر و برکت شدند و در نتیجه استثناء شدند از این در گرو اعمال بودن. با این فضا سازیه که سیاق آیات برای ما روشن میکنه که طبیعی است اصحاب الیمین در بهشت با تعجب به دوستان خودشون نگاه بکنن و بسیاری از افرادی رو که در دنیا با اونها بودند ولی اکنون در کنار خودشون نمیبینن با تعجب از هم بپرسن و یا به عبارت دیگر همه بهشتیان از دوزخیان بپرسند که آخر با این همه هشدارها، با این همه تأکیدها چی شد که شما باز هم از گرو اعمال خودتون خارج نشدید و بالاخره زمینگیر اعمالتون شدید؟ چی شد که شما در درکات دوزخ موندید در حالی که این همه هشدار به شما داده شد؟ از اینجا لطافت استفاده از لغت مجرم به جای کافر و مشرک یا فاسق و ظالم یا ده ها لغت دیگه‌ای که میتونه این پیام رو برسونه برای ما روشن میشه. چون تلیعه لغت مجرم رو این گونه به محضرتون عرض کنم که اینها انسانهایی بودند از پای مانده، اینها انسانهایی بودند پس زده در کاروان بشریت، و لذا بهترین صفت برای اینها همون صفت مجرمه. با این توضیحات که عرض کردم اجازه بدید سراغ لغت مجرم بریم.
کلون فی ما کسبت رهینت الا في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر.
لغة مجرم که جمع او هم میشود مجرمین از ماده جرم گرفته شده. یک معنای ابتدایی که از جرم میتوان کرد و کتاب‌های لغت به او اشاره کردن، میگن جرم به معنای خطا و گناه، لذا مجرم یعنی خطاکار. به این ترتیب در یک معنای ابتدایی ترجمه آیه اینطور میشه: فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. بهشتیان از یکدیگر در بهشت سوال می‌کنند درباره کسانی که خطاکارند و کسانی که مبتلای به گناه شدند که چه شد که شما در سقر واقع شدید. اما در کتاب مفردات جناب راقد بعد از بررسی مشتقات مختلف این لغت و همچنین موارد استعمال این لغت در قرآن، معنای اصلی جرم رو از جرمه به معنای قطع کردن میگیره. مثلا جرم ناقه یعنی شتر، یعنی پشمهای شتر رو چید و قطع کرد. یا جریمه درباره درختان، ال جریمه تو من ال اشجار، به معنای اون تنهای قطع شده درختان هست. همین معنا رو هم جناب طبرسی در مجمع البیان ذکر میکنه و بر او تصریح میکنه و میگه اصل در معنای جرم یا جرم که مصدر از جرمه هست، به معنای قطع کردن و جدا کردن چیزی از اصلش. از اینجا پس معلوم میشه که یک معنای دقیق تری که برای جرم ما میتونیم بگیریم به معنای اون گناهی است که انسان رو از حقیقت خودش جدا میکنه. حقیقت انسان اون فطرت توحیدی اوست که او رو به سوی توحید راه نماست. بنابراین انسان مجرم گویی از انسانیت خودش جدا شده، از اون حقیقتی که او رو به سوی توحید و از اون فطرتی که دائما در درون او ندا می دهد و او رو به سوی توحید راه نمایی می کنه، خودش رو از این حقیقت انسانی خودش جدا کرده. به این ترتیب بهشتیان با تعجب از کسانی که در دنیا با اونها زندگی می کردن سؤال می کنند که چه شد که شما از این حقیقتی که می باید به او مرتبط بودید جدا شدید. یتساءلون عن المجرمین، چه شد ما سلککم فی سقر. فرصت برنامه امروزمون هم پایان گرفت. اجازه بدید توضیح مبسوط پیرامون لغت مجرم و ربط او رو به آیات بعد رو در برنامه بعد به صورت مبسوط‌تری به محضرتون عرض کنم. تا توفیق بیشتر و برنامه بعد از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.